بسم الله الرحمن الرحیم. شب 20 ماه مبارک رمضان برابر با 11 اسفند ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن نوار شماره 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسوله و ملائکته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. این دو تا آیه در آخرای سوره مبارکه جمعه است که عزیزانمون نوعاً شاید حفظ باشن یا زیاد خونده باشن و بالاخره ترجمه آیات قریب به این مضامین است که ای پیغمبر بگو به این یهودی ها اگر گمان میکنید که شما دوستان خدا و عزیزان خدا هستید و شما فقط در بین مردم این خصیصه رو دارید، دوست خدا هستید، خدا را دوست میدارید و آرزوی مرگ بکنید، مجسم کنید مردن رو، ببینید چطوره حالتون اگر راست میگید. چون یهودی ها خیلی سنگ دوستی خدا رو به سینه میزدن. نحن احباء الله در قرآن هست دیگه، ما عزیزان خداییم، مثلا ما سوگلی های خداییم. بعد میفرماید ولا یتمنونه ابدا، اصلا اینا آرزوی مرگ نمی کنن، فکر رو نمی کنن اصلا. به ما قدمت ایدیهم، به خاطر اون اعمالی که از پیش فرستادن خودشون میدونن چه کاره هستن. والله علیم بالظالمین، یعنی خداوند متعال علم دارد به حال ظالمان و ستمگران، ولو چه خودشون ادعاهایی هم بکنن، ولو اینکه خودشون را خیلی در جامعه نیکو بخوان قلمداد هم بکنن، خدا با خبر است. والله علیم بالظالمین. بله، عرض میکنم حضورتون که شاید مقصود از این آیات این باشد که آدم در نفس خود یه مراجعه بکند، ببینه با مرگ چگونه است میانش. نه اینکه مثلا بگه خدایا مرگ منو برسون، نه، همین که مراجعه به نفس و تجسمی که خلاصه که مرگ بیاد چه میشه، یا اگر یه مرگی در جایی باشد که مطلوب باشد مثل شهادت به سوی اون میره یا نمیره. حالا بحث امشبمون عزیزان عنوانش هست علل ترس از مرگ. این بحث امشبه در پرتو این آیات، انشالله این بحث رو به اختصار به عرض عزیزان میرسانیم، چون ما گرفتاره بستگی راه بودیم. امشب خیلی معطل شدیم، یه جایی رو در بزرگراه مدرس اسفالت می کردن و از هم حضورتون که ما رفتیم خلاصه از مسافت بسیار دوری دور زدیم و خدمت عزیزان رسیدیم و قدری از وقتمون امشب تقریبا تلف شد. اما چون در راه آمدن به مهدیه بود و در راه آمدن به سوی شما عزیزان و شما جوانها و برادران و خواهران بود، انشالله که اون هم عبادت حساب می شود. و اما علل ترس از مرگ، یکی از عوامل ترس از مرگ گناهکاری است که در این آیه اشاره شده. آدم یه دیونی بر گردن داره، عرض میکنم حضورتون، گناهانی انجام داده و انجام میده و اینها رو هنوز توبه نکرده، از اینها بر نگشته. خب مسلم است بالاخره این آیه در مورد کسانی است که اعتقاد به آخرت داشتن، همون یهودی ها مسیحی هم اعتقاد به آخرت دارن. البته اون کتاب اصلی اینها تحریف شده، تعارفی نداریم. اون توراتی که بر حضرت موسی نازل شده یا اون انجیلی که بر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام نازل شده، اون که در دست نیست. اینایی که الان هست اینا تحریف شده و این یه بحث علمیه. نباید این هموطنان مسیحی ما یا یهودی ما یه وقت این مباحث رو از ماها بشنون بعدشون بیاد، نباید ناراحت بشن. یه بحث علمیه، خیلی واضحه که این دوتا کتاب تحریف شده، هم عهد عتیق هم عهد جدید. وقتی نگاه میکنید در این کتاب ها ببینید که پایه های قوی شرک کاملا پایه گذاری شده و ما به اینها میگیم که ما اصل دین شما رو قبول داریم، میدونیم در یه روزی شما یه پیغمبری داشتید، یه روزی شما کتابی داشتید و عرفا به اینا اهل کتاب گفته میشه. بالاخره این اهل کتاب هم در اسلام هم اینا یه حرمتی دارن، به این معنا که اگر چنانچه اهل کتاب در زیر پرچم اسلام به زندگی خود ادامه بدن و علیه اسلام مسلمین نقشه نکشن، حربی نباشن، خب عرض میکنم که به اینا گفته میشود کافر ذمی. و کافر ذمی یعنی کافری که زیر پرچم اسلام زندگی میکنه، احترام اسلام مسلمین رو حفظ میکنه، علنی نمیاد بیرون شراب بفروشه، گوشت خوب بخوره و از این کارا بکنه، این رو میگن کافر ذمی. و کافر ذمی جانش و مالش محترمه، کسی حق تعرض به اینا نداره، اینا ازدواجشون محترمه. حتی ما حق نداریم به زنان اینها نعوذ بالله به نظر بد نگاه بکنیم. حالا میرن در کلیسا در هر کجا به هر عنوان ازدواجشون هم حتی اسلام صحیح دانسته برای خودشون، که روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام یه ارادتمندی داشت، این غلام خود را صدا میزد و غلام نمیشنید یا جواب نمیداد. بالاخره این مرد عصبانی شد، گفت یا ابن الزانیه، نعوذ بالله، ای پسر زن زناکار. حضرت خیلی ناراحت شد چون توقع نداشت و روایت داریم که حتی حضرت تا آخر عمر با اون آدم حرف نزد. یعنی آدمی بوده که ازش توقع نبوده، شاید هم از اون حالتش بر نگشت، توبه نکرد، حضرت برای این باش حرف نزد. به هر حال حضرت در اون وقت به او فرمود که چگونه جرأت کردی به مادر این توهین کنی؟ ما خودمون، ما مسلمان ها خیلی وقتا اینو تو حاشیه میگم، با کسی بد باشیم بعضی همون نعوذ بالله حتی فحش پدر مادر میدن، که اینا درست نیست. اگه با خود او بدی، با او خود او خورده حساب داری، چکار با مادرش داری و پدرش داری؟ ممکنه مادرش یه زن صالحی باشد، پدرش یه صالحی باشد و این نامه عملت لکه‌دار بشه و توفیقت سلب بشه. توجه کردید؟ خیلی دور افتادیم از فرهنگ اسلام، بگذرم. خلاصه این مرد اومد کار خودش رو توجیه کنه، گفت یا ابن رسول الله، مادر این مشرکت، برای این گفتم زانیه. حضرت فرمود اما علمت ان لکل قوم نکاح، اینو ندانستی که ازدواج هر قومی محترمه؟ در هر کجای دنیا هر کس هست یه مراسمی با هم دارن، میرن با اون مراسم ازدواج میکنن و این محترمه. بالاخره ما قبول داریم که اینا صاحب کتاب هم، اما از این طرف هم میگیم آقا کتاب های شما تحریف شده. در این تحریف، در این دیگرگونی ها، اینا یه مش عقائدی دارن که با ما شریکن در اون عقیده، یهودی و مسیحی ها. یکی از اون عقاید مشترک ما اعتقاد به آخرت هست. برای همینم میگه قرآن ولا یتمنونه، هیچ وقت مرگ و دوست ندارن، آرزوی مرگ نمی کنن. به ما قدمت ایدیم، بس معلوم میشه که معتقد بودن به آخرت. پس این آیه نشون میده یکی از علل ترس از مرگ گناه هست، که عرض میکنم که انسان گناهکار، مدیون، گرفتاری ها داره و میترسه خلاصه بمیره که نبمونه به گردنش. یکی از دعاهاتون انشالله در این شبهای عزیز که فردا شب 21 انشالله اگر زنده بودیم خدمت برادران و خواهران خواهیم بود، شب 23 که شب قدر است و احتمال قدر بودنش مهمتر، یکی از دعاهاتون و یکی از دعاهامون این باشه که خدا ما را با نماز قضا و روزه قضا و عق والدین و بدهکار و مشغول ذمه از دنیا نبرد. مشغول ذمه بره با نماز قضا. بالاخره اینا یه دعاییست مهمه که بگید خدایا اینقدر به ما مهلت بده که ما پاک از دنیا بریم، یعنی هم دعایی بکنیم. بله، یکی از عوامل ترسه، چون میدونی که فردا این رو در قبر بگذارن چی میشه. بله البته این بحث مفصل، حالا من دیگه امشب وقتمون محدوده فشرده عرض میکنم، اگر صلاح بود بعدم بیشتر باز میکنیم انشالله. این یکی دیگر از عوامل ترس از مرگ، ندانستن حقیقت مرگ. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ببینید ترس از مرگ باید علمی باشد نه عوامانه باشه. یک پیغمبر که دریای علمه از مرگ میترسه، یک نفر آدمی که هیچ سواد نداره اونم از مرگ میترسه. این دوتا ترس فرق داره با هم. زنا معمولا دیدن از مرگ خیلی میترسن، طایفه نسوان، ولی با هر کدوم صحبت کردم دیدم ترسش ترس عوامان است، ترس علمی نیست. توجه کردید؟ شما ببینید آقا سابق بر این از اژدها میترسیدند، تحت این عنوان که از دهنش آتش میاد بیرون. آخه آتش نداره اژدها، این اژدها زبانش میآورد بیرون، چون این وسایل حالا خیلی مجهز شد، الان با وسایل میرن وحشیترین خطرناکترین حیوان رو میگیرن میارن فیلم برداری میکنن. سابقا این از دور نگاه میکردن، از دور این اژدها که زبانش میاره بیرون میبره داخل، عین شعله آتشه. تو نقاشی ها، مینیاتور ها، سکه ها، حجاری ها، ارسان که در آثار باستانی هم هر کجا اژدها کشیدن یه شعله آتش تو دهنشه، که تخیل فقط. یه نفر دانشمندم از اژدها میترسه، ترس این علمیه، میگه زهر داره. و عوام چی میگه؟ میگه آتش، چرا آدم آتش میگیره؟ این دوتا ترس، هر دوتاش ترس، یکیش علمی یکیش غیر علمیه. ترس از مرگم آقا باید علمی باشه. ها علاوش میگم به شما غذایا رو ببینید، گاهی میشود که گفتن یه مجتهد، یک فیلسوف، یک پیغمبر از مرگ میترسه، یه آدم عوام از مرگ میترسه، ولی خیلی فرقیه. مثلی بگم براتون، میگن دوتا مجتهد نشسته بودن بحث میکردن با هم. اینا دوتا خادم داشتن که فانوس کشی اینا رو میکردن، ثابت دیگه این اوضاع نبوده، یه نفر فانوس میبرده، اون آقا هم در نور اون میتونست را بره. خلاصه میگه بحث اینا در گرفت و یکی از اینا ناراحت شد، یکی از مجتهدین برگشت با اون یکی گفت که من نمیفهمم تو چه میگی. یه وقت نوکر مجتهد برگشت گفت که منم نمیفهمم. گفت تو ساکت باش، نمیفهمم من با نمیفهمم تو خیلی فرق داره. وقتی یه نفر نیست نالای من میگم من واقعا من، ولی یه در کتاب شفا، بله کتاب خیلی کردم که پیری و فصلی در کتاب شفا دین رسد چندیله در بحث اتحاد آن و بول بهتر کشونه به خیلی خلاف حتی عقب رسام از اسلام خیلی از رافعی قائل به اتحاد مقبول هست منطقه خیلی هم که خود بولرم قائل اونجا نیز ای برای و همهنی بقی را استخان و ریشه ای مقصودش اتحاد عاقل و معقوله. به هر حال ملا صدرا در بین اینها در گذشتم گفتم که یه امتیازی داره، میگه اونا گفتن عاقل و معقول متحد است و رفتن، من مبحث رو برهانی کردم، ملا صدرا برهانی کرده و از اولیا شنیدم سینه به سینه نقل شده که برای فهم مطالب غامض ملا صدرا وقتی که در غار کهک ریاضت میکشیده شبا میرفته به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل میشده و میگفته که وقتی زیارت میکنم خانم را بر میگردم به طرف غار بوزلی فهمم تا باقر به هم میگه از و لست ادری ما یقولون. این عبارت شیخ در کتاب شفا میگه اینا که میگن عاقل و معقول متحدن نمیفهمم چی میگن، این نمیفهمم به معنای میفهمم، میگه اونا نمیفهمن، میخواد اینطور بگه. توجه کردید؟ یه وقت شما میبینید که با یک نفر بحث میکنید در مقام ترو یا تحرو میگه آن نمیفهمی، نمیفهمی، مخفا نمیفهمی. یک وقت هست که ترس علمیه، یه وقت هست که از حضورتون که غیر علمیه. به قول اون مجتهد گفت نمیفهمم، اون خادمش هم گفت نمیفهمم، گفت خیلی فرق داره. توجه کردید؟ آقا یک نفر عالم دانشمند از مرگ میترسه که انبیا اولیا خبرن که هست که هست. سؤال امیر المؤمنین سلام الله علیه در یه خطبه میفرماید که فإن امامکم عقبتن کعودا و منازل مخوفه، در پیش روی شما گردنه های بزرگی هست، منازل ترسناکی هست، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها، حتما باید به اون منازل وارد بشین بیستین اونجاها. این چیزا هست، ترس علمیه، امیرالمومنین داره خبر میده، اولیا خبر میدن، قرآن خبر میده. یه وقتم نه، یه چیزی از مرگ و محشر و برزخ برای خودش نشسته تو خونه ساخته و میترسه. زیاد شده عوام مردم به من مراجعه کردن و این سوال رو کردن که آقا اگر قبر آدم از شیشه باشه عیب داره شرعن؟ گفتم مثلا شیشه باشه چی میشه؟ خب آدم دلش نمیگیره. باور کنید یکی میگفت که اگر از قبر آدم یه هواکش بذارن بالا عیب نداره؟ گفتم آقا داره برای چی میپرسی؟ میگه خب آدم رو در اون جای تنگ و تاریک میذارن، خب آدم دلش میگیره دیگه. اینو متوجه نمیشه که بابا الان این عبای منو ببرن در یه جای دفن بکنن، من عذاب نمیشم. دقت بفرمید، این عبا رو ببرن یا این لباس منو یا این پیرهن شما رو اصلا ببرن بندازن تو چاه، به شما چه میشه؟ خودتان وایسه همون لب چاه تماشا کنی، هیچ طورت نمیشه. این بدن رو که دست نمی کنن، روح مشرفه کاملا داره تماشا میکنه و میبینه این جسد رو بردن گذاشتن اونجا، عین تو که بیستی در کنار یه گودال پیرهن رو برن بندازن تو اون گودال، حالا پیرهن تو رو بندازن تو اون گودال تو دلت میگیره؟ دلت میخواد اونجا شیشه باشه مثلا؟ ها این ترخای عوامانه. چرا؟ چون حقیقت قبر بهش گفته نشده. من چی بگم آخه؟ من طلبه ارسان جنادان روسیه چی بگم؟ اما ما غیرت این رو داشت، باید دین رو باید داشته باشیم، حقایق باید به مردم گفته شود تا مردم روشن بشوند. پس بیا من امشه حقیقت قبر رو به شما بگم. ها حال داریم بگم؟ اگر بخوایم حقایق رو مردم نگیم، مردم اولا در جهل میمونن، ثانیاً چی میشه؟ ثانیاً دشمنی ملحدی پیدا میشه، زبانش درازه. نقل میکنن که در مورد رضاخان یا یه جبار دیگر نمیدونم، نقل میکنن که کسی رو بردن که یعنی متوفای رو دفن کردن، این آمد و ایستاد سر قبر، گفت یه مش ارزن رو سینه این مرده بریزین. این هم بالاخره آدم جباری بود، نمیدونم چی بوده، میترسیدن ازش، ریختن، گفت خلق بپوشونین، فردا کارگر و بیل و کلنگ برداشت آورد کنین قبر رو باز کنین. قبل باز کردن دکه ها. پس شما میگید مرده پا میشه میشینه، چرا این ارزا رو نریخته؟ ببینید اطلاع ناقص بدی هم اون بنده خدا در جهل میمونه، هم یه همچین دشمنی پیدا میشه و از خرش میکنه. پس ما چرا اطلاع صحیح ندیم؟ چرا حقایق گفته نشود؟ چرا ترس علمی نباشد؟ ترس عوامانه باشه. مثال اژدها رو براتون زدم، اژدها خطرناکه، اما اون بی اطلاع خیال میکنه آدم آتش میزنه، مطلع میدونه آتش میزنه زهره، خطرناکه. بخواهی تو درست ببینی خطرش چیه. و اما قبر، و ما ادراک ما قبر، قبر رو بگم. آیون خواهران این مبحث رو عنایت کنید. قبر دوتا معنا داره. مبحث طولانی ها، مختصر میکنم. اگه از 11 گذشت چیکار میکنید؟ ها؟ نه شوخی میکنم، معطلتون نمیکنم. بعضی گوینده ها خیلی ناشی میشن، توجه کردید؟ میگه که در اول صحبت دیدم و میگه بحث ما زیاد خواهد شد، وقت دهندره ها شروع میشه. میگم گفتن که تو گفتن حرامه، راست گفتنم واجب نیست. چه کار داری بگه زیاد خواهد شد؟ بله؟ حالا عرض کنم حضورت، من ایش وقت نمیگم زیاد خواهد شد، چون این درست نیست. ولی الانم عرض میکنم به شما، مزاح کردم، معطلتون نمیکنم. چون میدونید خیر الکلام ما قل و دل. شما که مردمان دانشمند با فضیلت، اصلا برای آدم با فضیلت زیاد صحبت کردن مطلوب نیست، و من هم اهل اطاله نیستم. اینم که میبینید در مهدی یه ساعت حرف میزنم خسته میشه از من. رفقا لطف دارم، مرحمت میکنن، کم صحبت میکنم، نامه مینویسن، اعتراض میکنن. هیچ وقت من اهل زیاد صحبت کردن نیستم. حالا پس کمک کنید انشالله با الطافتون، و توکل کنیم به خدا من این بحث رو مختصر کنم. گفت در قوم یکی رفته بود منبر، مطالب یادش رفته بود، هی از اول مطلب یه خورده میگفت که یادش بیفته. یه قومی هم داشت نگاه میکرد، قومی هم مردمان جوهرداری هن، حتما هم اینجا الان هستن، عیب نداره، من خودم یه فقط قومی حساب میشم، چون قوم زیاد موندیم ما. خدا سر از این پایین نگاه کرد، آقا حرفا یادت رفته؟ گفت بله. گفت پایین اومدن که یادت نرفته، یه پایین دیگه. ما از اول که میاییم منبر، از اون اول که میریم منبر به فکر پایین اومدنیم که مردم رو خسته نکنیم. اما مخفی نماند چون مطلب مشکلین، زنگ تفریح بهتون دادم. مطلب برای مشکل میشه، صلوات بفرستید. خب برادر من، خواهر من، دقت کنید، مبحث دقیق، لغزشگاه. اگر خدای نکرده یک کلمه پس پیش بشه، بریم بیرون بگین این بگه آن بگه، یه شایعاتی درست میشه و در این وسط مبحث ما خراب میشه. شما عنایت کنید. قبر دو معنا دارد برادر من، خواهر من. یک قبر فقهی و تکلیفی داریم، قبر فقهی و تکلیفی، یعنی کسی که از دنیا رفت بر مؤمنین واجب است او را دفن کنند. یه بیش مسئله شرعیه، مسئله شرعیه. باید یه جایی رو بکنن، ارکان حضورتون بداخل آداب داره، شرایط داره. خدا انشالله به شما حطول عمر بده، عاقبت همه منم خیر کنه انشالله. بله بداخل قبر هست، و بعد کنم که به هر انسانی بداخل آخر مسیرش اونجاست. گفت که کسی کلاه از سر بهلول برداشت و در رفت، بهلول اول که او را تعقیب بکنه رفت نشست تو قبرستان. گفتم برو کلاهت بگیر. گفت بالاخره هر کس باید بیاد اینجا آخر سر، همینجا منتظرش میشه. بله این قبر فقهی و تکلیفیه، توجه فرمودید. خب باید برم بذارن اونجا. حالا اگر کسی مرد، ما مجاز هستیم مثلا ببریم اونو بذاریم توی بیابون برگردیم بیاییم؟ نه، مگر در یه مواردی. یه کسی در کشتی از دنیا رفت، خدا اینقدر عزت مؤمن رو خواسته، حتی مؤمن مرده هم عزیزه. میفرمایند نمیخواد صبر کنیم کشتی، از این کارا ما نمی کنیم. ما مسلمان ها هرچه دلت بخواد از فرهنگ اسلام دور افتادیم، خیلی چیزا ترک کردیم. ما گفتم تسلیت تا 3 روزه، بیشتر از 3 روز شما تسلیت نگید. اما ما اگر 40 سال بعدم رفیقمون رو ببینیم میگیم که تسلیت عرض میکنم، چون دور افتادیم. منم میگم، من طلبه هم میگم. میدونی چرا میگم؟ چون فرهنگ اسلام ترک شده. اگه نگم میگم نمیفهمه، متهم میشم به نفهمی، چه بکنم؟ توجه کردید؟ بله، اینقدر عزیز این مرده مؤمن ولو مرده. میفرماید صبر نکنید کشتی برسه به ساحل تا برین تابوت بیارین. لا اله الا الله، نه، همونجا نمازش بخونید، یه سنگی، یه چیز سنگینی آهنپاره بهش ببندید، بندازید بره ته دریا. اینم قبر او همونجاست. بله، وقتی زید ابن علی علیه السلام پسر حضرت سجاد سلام الله علیه، زید که خیلی مرد بزرگی بود سلام الله علیه، به شهادت رسید، برداشتن بدن او را جمعی از شیعیان، بالاخره جنگ بود نمیتونستن کاری بکنن، همون اندازه فرصتی را به دست آوردن که زیر شنهای ساحل رودخانه مخفی کردن. دشمن فهمید، آمد بدن رو گرفت، پیدا کرد، برد زدن به دار. بدن زید بن علی 4 سال در بالای دار، 4 سال آفتاب بر این بدن میتابید، باد بر اون میوزید، منتها کرامتش بود که نمیپوسید. بنی امیه ما از مردم زهر چشم بگیرد. 4 سال نگهبان میذاشت که کسی بدن رو پایین نیاره. یکی از نگهبانان بدن زید بن علی یک نفری است از علمای محترم سنی که بخاری و مسلم از او نقل حدیث کردند. ببینید چقدر محترم بوده ها، جزء رواق بخاری و مسلمه. میگوید من نگهبانی میدادم، خوابم بود، یه وقت دیدم رسول خدا آمده داره به این بدن نگاه میکنه، رو چست به من فرمود که هاکزا تفعلون به ولدی، اینطور با فرزند من رفتار میکنید. یه شعری هم از اینجا بذار، چون مبحث مشکلی، این شعرم بگم براتون ازم یه تنوعی بشه. یادتون باشه شعرا مضمون از همدیگه خیلی میگیرن، یه مضمون گرفته میشه 50 تا شاعر رو به شعر میکشه. هنر شاعر وقتی است که مضمونی را به شعر بکشه که ثابته نداشته. در نجف یه شاعری بوده به نام شیخ صالح کواب رضوان الله علیه، این در مورد بدن زید یه شعری گفته، ادبا میگن این مضمون بی ثابته است. میدونید چی گفته؟ این بدن نه که بردار آویخته بوده، میگه که ان السما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی. چقدر زیباست. میگه زمین و آسمان روی این بدن به رقابت برخواستند. زمین گفت باید پیش من باشه، آسمان گفت پیش من باشه، در این وسط فضا برنده شد. دقت کردید که ان السما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی. حالا درزم اینه، وقتی اینا برگشتن آمدن خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، امام بود، معصوم بود دیگه، حجت خدا بود، فرمود بدن عموم چی شد؟ گفتن یا رسول الله گذاشتیم زیر شنهای ساحل، دشمن پیدا کرد. روایت داریم حضرت سبکا به احلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد، صدای بلند، فرمود هلا اوغرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به این بدن نبستید بندازید بره زیر آب؟ توجه کردید؟ قول معصوم گفتن حجت، فعلش حجت. معصوم میگه چرا آهن پاره به این نبستید به این بدن که بندازید بره زیر آب؟ ماها باشیم این کار رو نمی کنیم. حضرت میفرمود که بره زیر آب بهتره که به زفته نبی افته. روایت داریم حضرت صدقا به احلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد، صدای بلند، فرمود هلا اوغرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به این بدن نبستید بندازید بره زیر آب؟ توجه کردید؟ قول معصوم گفتن حجت، فعلش حجت. معصوم میگه چرا آهن پاره به این نبستید به این بدن که بندازید بره زیر آب؟ ماها باشیم این کار رو نمی کنید. حضرت میفرمود که بره زیر آب بهتره که به زفته نبیفته. توجه کردید؟ خب پس ضرورتی مادامی که پیش نیومده ما باید چه کنیم؟ ما باید مرده را در اون قبر شرعی و تکلیفی بگذاریم. اون قبر باید طوری باشد که شکم و سینه مرده رو به قبله باشد. یه پا به قبله خوابیدن داریم، یه شکم و سینه رو به قبله، نه پا به قبله. یه رمزی هم میدم اما بعد از منبر دیگه نپرسیدا. بعضیا اعمالی انجام میدن که مرده ای رو در خواب ببینن، بزرگی رو در خواب ببینن، اشتباه میکنن، پا به قبله میخوابن، نمیبینن. در اونجور اعمال بعد مثل مرده بخوابی، چون میخوای مرده ببینی دیگه. من اینو میخوای مرده ببینی، خیلی جوفیم، خیلی بعد مرده داشته باشی. توجه از این حرفا وحشت نکنید. سینه و شکم رو به قبله، خواب قبله نزوره. مرده باید رو به قبله باشد، درست آقا؟ در احکام فقهی فرمودن که در یک شهر مسلمان نشی وارد شدی و نمیدونی قبله کدوم طرفه، یکی از طرق یافتن قبله قبور مؤمنین است. از روی قبرا میشود قبله رو یافت که قبله کدوم طرفه. احکامی داره برای خودش. بالاخره قبر شرعی و قبر تکلیفیه و مرده باید در اونجا بگذارن، واجبه الا در صوری که براتون توضیح دادم. خب بیه قبره، عنایت بفرمید، گفتم که مشکله. و اما یه قبری هم داریم روشن میشه، میگم قبرش روشن شد، این قبر تاریک میشه، گشاد میشه، تنگ میشه، یعنی فشار میده، اینا هم هست دیگه، درسته؟ این کدوم قبره که فشار میده؟ اینو آدم اگر نفهمه ترسش میشه ترس جاهلانه، میگه اون قبر من از شیشه باشه و یکی قبرم هواکش داشته باشه. دقت بفرمید. پس معنای اول قبر شد اون قبر تکلیفی که دیگه فراوانه دیگه، مثال نماد بزنیم بهش زهره پره جاهای دیگه پره. ولی یه قبری هست که ناله انبیا اولیا بلنده، از ظلمت اون میترسن، از تنگی اون میترسن. اون قبر قبریست که میفرماید اما روضت من ریاض الجنه، قبر یا باغت از باغای بهشت، او حفرت من حفر النار، یا گودالت از گودالای آتش. کدوم قبره؟ همین قبره، یعنی قبری که در بهشت زهرا هست، تنگ میشه، وسیع میشه. چی میشه؟ پناه بر خدا. 11 تره بیگذرین مبحث ناقص موند، نمیدونم دیگه برنامه بعدی را نمیشه مزاحم شد. بله این الان بحبوهه این بحثه، ولی ممکنه من بمیرم یه وقت نیم ناقص نماشه، بذار بگم تا یه حدی صاحب کرم رو تشریمان نباد کرد. بذارید بحث بحثیست که ناقص بمونه، من از اینجا برم بمیرم مدیون همه میشم. این لا تقرب و سلاته و انتم سهارا، نزدیک نماز نشوید. چه؟ وقتی که مستید یه نفر بیاد لا تقرب و سلاته رو بگه بقیهش نگه، چی میشه؟ خراب میشه دیگه. پس عنایت بفرمید. منم بازم صاحب کرم رو میخوام پشیمان کنم، زودی انشالله تمام میشه. اگر تفصیلی لازم بود دعا کنید زنده باشم بعدا تفصیل بدم. علال حساب سر فصل همین از که دارم نیه. خیلی خوب، پس این قبر بهشت زهرا یا در جای دیگه این تنگ میشه، یعنی این خاکا یعنی به هم نزدیک میان، اینطوریه. یا مثلا آدم یه وقت سوراخ کنه اونجا رو ببینه توش روشنه، آتشه، اونجا آتش هست. خیلی خوب، اگه اینطور به مردم بگی بعدم یه دشمنی پیدا میشه میاد اردن رو سینه مرده میریزه، به قول طلبه ها الخ که گفتم براتون. و اما برادر من عزیز من دقت بکن، علامه مجلسی قدس الله سره قدس الله روحه که خیلی مرد بزرگیست علامه است به تمام معنا، می فرماید اخبار زیاد، نه یکی دوتا، نه یه حدیث ضعیف، نه یه حدیث قابل خدشه، اخبار زیادی دلالت دارد بر این که اون قطری که گشاد میشه، تنگ میشه، تاریک میشه یا نورانی میشه، اون قبر این قبر نیست، اون محل بودن روح هست در برزخ. توجه کردید؟ اون قبر اونه. در لسان ائمه که گفته میشه و از قبرش تاریک شد، قبرش چنین شد چنان شد، محل بودن روح در برزخه. حالا بفرمید که اون چطور تاریک میشه، روشن میشه، چی میشه؟ اون محل بودن روح هست در برزخ. اون قبری که گشاد میشه، تنگ میشه، نورانی میشه، در برزخه. حالا بفرمید که روح مگر فشار بدن طورش میشه؟ عزیز من، فشاری که بر روح وارد میشه به معنای خود اون فشاره. توجه کردید؟ نعمتی که اون میبیند، لذت که میبره، به نسبت خودشه. یه میخوام مثال بهت بزنم، یه حرف خدای نکرده خیلی نامطلوب تو بزنن، چه حالی میشی؟ میگه یک فشاری بر من وارد، یعنی سنگ رو گذاشتن؟ نه، نمیخوام بگم این فشار اونه ها، خدا میده، من که هنوز نمردم ببینم چه جوریه. اما فشار روح به نسبت خودشه، عذاب روح به نسبت خودشه. اونجاست که ارزم که قبر وسیع میشه، در عالم برزخه. اونجاست که محل تنگی، ممکنه روح کسی رو در جایی قرار بدن که دق بکنه از تنگی، خودش دیگه بحث دیگریه. یه تبصره اینجا هست، یه تبصره ای که میگن گاهی گفته میشود، این تبصره رو دقت بکنید، پس معنای دو قبر روشن شد ها، قبر تکلیفی و شرعی، قبری که توصیف شده روایات محل بودن روح هست در برزخ، درسته؟ تبصره، تبصره این است که گاهی گفته می خدا از کنم که دیده بود مثلا آتش از یه قبری بلند شد، بلند میشه. حاج جمال گلفیگانی رضوان الله علیه از مراجع بود دیگه، در جوانی دیده بود توی تخت فولاد اصفهان از یه قبری آتش بلند میشه، اینقدر ترسش دویده بود تا اصفهان، رفته بود اونجا افتاده بود تو بستر که اولیا اومده بودن عیادتش، کباب براش درست میکردن، آش براش میفختن که این نوجوان خوب بشه. حاج جمال مرد بزرگی بود، حالا دیگه نمیتونم بعد حرفا رو بذارم، خیلی پیچیده بود، رضوان الله علیه. در اصل حاج جمال، حالا دیگران هم بودن، خیلی گفته میشه از فلان قبر آتش بلند میشد، از فلان قبر مثلا صدا شنیده میشد، این خبره چجوریه؟ اینو دقت کنید. به ما طلبه ها علا ضربه ای، یعنی دو قسمه، یه قسمش دروغه، خیال تو راحت کن. بالاخره ما در مباحث گذشته گفتیم که در کنار هر عرض چی هست؟ یه بدلی هم هست، او دروغه، یه قسمتش دروغه. یکی میبینی که یه حرفی میزنه که مقام خودش رو بره بالا، میگه من دیشب یه چیزایی در قبرستان دیدم، حتما مثل سایه خودش دیده. بله، از این دروغوها هست که من مواجه میشم، آتش میگیرم، هیچی نمیگم. اومده بود روبروی ظریف مطهر حضرت رضا سلام الله علیه، دروغ صریح به من میگفت، سر من دست بودم پایین میگفتم بله، که خدا میدونه وقتی رفت روح هم آزاد شد. بعضی ها اصلا مثل که رؤیتشون کفاره بخواد، پناه بر خدا، پناه بر خدا. آخ بابا جا کسی برای اینجا دروغ میگی؟ بله، پس یه قسمش دروغه ها. قسم دوم چیه؟ قسم دوم پس که حاج جمال گلفیگانی میگه دیدم، این دیگه نمیشه گفت دروغه. از این ورم میگه آقا شما الان گفتین که آتش نور وسعت زیغ مال اون قبر این قبر نیست. جواب چیه؟ جواب اینه که من از حاج آقا جمال رنگین ترشم سراغ دارم. بله سراغ دارم. مرحوم حاج مله احمد نراقی که دیگه عدالتش بزرگیش بالاتر از این است که من بگم، او به یک سند صحیح نقل می کند که بنده دو بار در این سند تجدید نظر کردم. ببینید دو بار تجدید نظر کردم، دیدم اصلا به قول معروف مولا دردش نمیره. الان یه دفعه بیاد به شما بگه که امام رضوان الله علیه فرمود که از آقای طباطبایی شنیدم، او هم گفت از آقای فروجردی شنیدم، آقای فروجردی هم گفت از آخوند خراسانی شنیدم، اینطور شما در این سند خدشه میدونیم بکنین؟ یه همچی سندی داره. دو بار مراجعه کرده حاج مله احمد نراقی رضوان الله علیه، نقل میکند از یه دستلها میگه عید نوروز بود، رفتیم قبرستان تخت فولاد اصفهان، سر یه قبری نشستیم، یکی از اینها به شوخی گفت که به صاحب قبر بابا امروز عیده، ما هر کجا بریم یه شیرینی میدن چای میدن، تو چرا اینقدر بیتفاوتی؟ خب شوخی بکنه. میگه یه دفعه از قبر صدا آمد که ما هم حاضریم شیرینی بدیم. یه عجب. میگه ما دیگه ناراحت شدیم و وحشت، گفت وحشت نکنید. بله همینه، بفرمایید خواهش میکنم. که قبر باز شد، ما دیدیم عجب جای روشنیه. از پله ها رفتیم، یک صحن بسیار زیبا. خوب گوش بده تا آخرها. اول گفتم دو بار در سندش تجدید نظر کردن. بله لیلا نمیگفتم. رفتیم دیدیم یه باقی حجره هایی داره، گلها خیلی زیبا. نشست که باقا بفرمید شیرینی چایی شوخی نداریم با هم. یه شیرینی خوردیم، چایی، همه چیز، خیلی بهرمند شدیم. بعد گفتیم تو چه کاره ای؟ گفت من یه قصاب بودم. گفتیم کجا به این مقام رسیدی؟ گفت یکی این که در کسبم امین بودم و یکی این که نماز اول وقتم ترک نشد، اگر اذان می شنیدم مغازه رو رها می کردم می رفتم. این دوتا کارم بوده، امانت در کسب، نماز اول وقت. بعد میگه گفتیم خدا حافظ، آمدیم بیرون دیدیم همین قبرستان است و قبر بسته شد و مثل که داشتیم خواب می دیدیم. خواب جواب این چیه؟ جواب حاج آقا جمال چیه؟ ها؟ یه تفسیر مهمه ها. گفتیم اینجور خبرها دو رقمه. قسم اولش چیه؟ ها؟ دروغه. بگید دیگه دروغه. اسم دومش که صحیح هست، چگونه صحیحه؟ شما که دارین میگین از این قبر آتش در نمیاد، اخبار میگه در نمیاد، اخبار میگه آتش نعمت مال جای دیگه است. جواب دین است جوان عزیز. این جواب را اگه من مردم هیچ چیزی بهت نمیده. خوب گوش بده، برای این دارم وقت های حاج منصور میگیرم، برای این که صحبت مدیونیته. ببینید عزیز من، جواب این است که قسم اول که دروغه، در این قسم دوم که صحیحه، مثل حاج آقا جمال، مثل حاج مله احمد نراقی، جواب این است که میگیم اینا مکاشفه بوده، مکاشفه بوده، نه اینکه واقعا از اون قبر آتش بیرون میمده. خدا این منظره رو ساخته که حاج آقا جمال بفهمه که زاهد این قبر گناهکار بوده. اونا رفتن در اونجا وارد شدن شیرین خوردن، خدا این منظره رو ساخته اینا بفهمه که عبد صالح اینجا دفن شده. جواب اینه. یک نکته مونده فقط، اون یک نکته رو بگم. بله تبریز ما یه حکیمی داشتیم، حکیم حاجی میرزا حکیم میگفتن، خدا رحمتش کنه، میگفت من دکتر جهنمیم. گفتیم چطور؟ گفت هر کس هر کجا بره خوب نشه میگه جهنم، بریم پیش حاجی میرزا حکیم. منم حالا جهنمی یکیم بگم. یه نکته بسیار لطیفیه که پس یه جواب داده شد اون تفسیره. جواب دوم، یه سؤال دوم، بگید خب شما گفتید که این قبر قبر تکلیفیه، قبر شرعیه، قبر اونجاست، پس چرا میگن ما بریم زیارت قبور؟ ها؟ پس چرا میگن که ما بریم سر قبر مرده ها بنشینیم، ما را میبینن، میفهمن، انس میگیرن؟ بله اینا درسته. بله آدم آدم لطیفی باشه، باریکی باشه، تو مهدیه دارم عرض میکنم ها، شک داشتم نمیگفتم، آدم آدم لطیفی باشه پیش از طلوع آفتاب بره قبرستان صدای مردن هم اصلا میشنوه، لطیف باشه ها، نه بلند بشه نصف شب بریم قبرستان ها، دستن به دامنتون. آره جوان ها برم خدا نکرده اون یه ذره عقلم اونجا بپره. دستن به دامنتون. ولی آدم ریاضت کشیده حضرت باقر سلام الله علیه فرمود اگر پیش از طلوع آفتاب باشه صداهاش رو میشنویم، بعد از طلوع آفتاب یه طرفه میشه، یعنی هر چی بگی مرده میشنوه ولی ظاهرا جواب نمیدن، بعد از طلوع آفتاب جواب نمیدن. بله این همه درسته، بریم با اون قبر مهنوس بشیم، اونس بگیریم، این همه تشریح در روایات و خیلی دلائل داریم از سر این قبور میریم، متوجه میشه آدم که اینا خوشحال میشن اگر آدم لطیفی باشه. حالا علی کل حال وقتی روایت میگه برو اینقدر ثواب داره زیارت اهل قبور، روایت میگه شما ببین نباشه با مأنوس میشن خوشحال میشن، عین آدم زنده، عین آدم زنده، حتی گاهی آدمو تعقیبم میکنن. یه جوان یه وقتی میرفت یه پیرزن بیوارثی رو زیارت میکرد، برای خدا وارث نداشته، یه مشت شیعان امیرالمومنین مردن رفتن وارث ندارن یا وارثای خوبی ندارن، خداوند همشون بیامرزه انشالله، گاهی به یاد اینا باشید. میگفت چند شب ترک کردم، میگه پیرزن آمد به خوابم گفت من تو این قبرستان پوز میدادم تو میومدی، چرا اینجوری میکنی؟ از این چیزا زیاد داریم که بخوام بگم دیگه نمیشه، تا صبح میشه اون وقت مزرده. حالا اونم هیچ، اخبار احادیث قول معصوم که این همه میگن ما بریم اونجا اینا ما رو میبینن متوجه میشن، جواب چیه؟ شما که گفتیم که این قبر قبر کذا و کذاست، ها جواب رو علمی جوان عزیز باید خوب متوجه بشه. جواب این است که اون قبر که قبر اصلی در برزخ تعلقی بر این قبر داره، یک. دوم این که اون قبر برزخی مثل بالای مناره است و این قبر دنیا مثل پایین مناره، عنایت کنید شما برین یک نفر بالای مناره باشه از پایین مناره بگین آی فلان سلام علیکم، از اون بالا خم میشه میگه علیک السلام، پایین مناره جایگاه او نیست ولی او بر پایین مناره اشراف داره، شما برین پایین مناره او شما رو میبینه. این قبر دنیا مثل پایین مناره نسبت به قبر برزخی، یعنی ما سر این قبر حاضر بشیم خدا این اذن به اونا داده که اونا به قبر خودشون اشراف پیدا کنن و ما حالا ببینن. توجه کردید؟ خیلی خوب، پس علل ترس از مرگ یکیش گناهکاریه، یکی ترس جاهلانه از مرگ و ندانستن حقیقت مرگ، باید ترس علمی باشد. امشب دیگه بیشتر از این نمیرسیم، انشالله الباقی عند التلاقی خدمتتون اگه رسیدیم. حالا توسل پیدا میکنیم و بعد دعا میکنیم رفع زحمت کنیم. امام ما امیرالمؤمنین کسی است که قبر قیامت را از همه بیشتر یاد کرده، اما آیون با عبارات بلند بالا علمی عرشی گفتم براتون که فإن أمامكم عقبة كعودا و منازل مخوفة، خدا به حق امیرالمؤمنین دستمونه بگیره میفرمد منازل ترسناک در سر راهتون داریم، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها، اینا همه درست اما ترس باید علمی باشه. خود امیرالمؤمنین خیلی یاد قبر قیامت میکرد، خیلی. بله اون روح در اونجا اگر بد باشه عذاب میشه، ما نمیدونیم چگونه عذاب میشه، اینقدر تسک اولیا داره تنش رو میلرزه. برای اینکه یکی از علل دیگر ترس از مرگ رو ارزم حضورتون به شما نگفتم، این کلمات حضرت یه قدری بی مقدمه میشه ولی عیب نداره، میگم سرفصل بواحث آینده بشه. حضرت رو در سحرگاه امشب که با فرد شکافته در بستر افتاده بود یه حرفی زد، یکی این که آدم میفهمه یکی از علل ترس از مرگ دوری از خداست. آدم به خدا نزدیک بشه از مرگ نمیترسه. یک چیزی هم که از این کلام استفاده میشه، مظلومیت آغاز که چه خون دلی داشت. عبارت رو دقت کنید، در سحرگاه امشب آغاز و سه کلمه حرف زد. فرمود وقتی که شمشیر به سرم اصابت کرد، مرگ رو احساس کردم، ما کنتو الا که قارب ورد و طالب وجد. این کلمه قارب رو دقت کنید، قارب با قاف. ببینید چی میگن قارب در لغت برد که به کسی میگن که شب هنگام در بیابان تشنه باشد. آدم اگر روز در بیابان تشنه باشه، روز روشنه، ممکنه از نشست برخواست مرغان هوا، از رفت آمد انسان ها، از سبزه و گیاه، از تلألؤ خود آب به آب رهبری بشه. اما شب یک اینکه آب دیده نمیشه، حیوانات دیده نمیشه، دو اینکه به هر طرف بره خطری چیز او را تهدید میکنه، به هر سمتی حرکت بکنه ترجیح بلا مرجح میشه. در نصف شب توی ظلمت تشنه، یتیمی بچه هاش در برابر چشمش مجسمه و داره از زندگی ناامید میشه. یه همچین آدمی رو میگن قارب. اگر این آدم یک دفعه ببینه به چشم رسید چه حالی میشه؟ ها؟ خوشحالی رو میشه تصور کرد؟ جانم به قربانت یا امیر المومنین. میفرماید وقتی شمشیر به سرم اصابت کرد، مثل تشنه شب هنگام بیابان بودم که به آب رسیدم. و ما کنتو الا که قارب ورد و طالب وجد. این امام ما خواه مرد اینطور برخورد میکنه. صلی الله علیه یا امیر المومنین. مجسم کنید الان با رنگ پریده در بستر افتاده. بیایید بریم یک لحظه آقا را عیادت کنیم، ببینیم حالش چطوره. از فقط مباطن میگه که شیعیان دور منزل امیرالمومنین رو گرفته بودن، بی‌طاقت بودن آقا را ببینن. حضرت مجتبی سلام الله علیه آمد بیرون، گفت مردم خدا جزای خیرتون بده، امامتون حالش مساعد نیست، برید منازلتون. میگه همه برگشتن رفتن، من دیدم نمیتونم برم، پای رفتن ندارم، موندم. حضرت آمد بیرون، فرمود اصلا مگر حرفمو نشنیدی؟ از کدام یاد رسول الله شنیدم، ولی سوگند خدا پای رفتن ندارم. اگه شد یک لحظه اجازه بگیرید من مولایم رو ببینم. حضرت مجتبی رفت داخل، آمد بیرون، فرمود اصغر بیا. میگه وقتی وارد شدم چه دیدم؟ امام زمان دیدم آقا دستمال زردی به سرش بسته، شیر خدا در رختخواب افتاده. میگه دیدم این رنگ مبارک، اون علی که از صدای تکبیرش دل شیر آب میشد، اون علی با رنگ پریده افتاده. میگه هر چه دقت کردم بفهمم زردی رخسار مولا بیشتره یا زردی دستمال بیشتره، نفهمیدم. صلی الله علیه یا قائد الغر المحجلین و یا سید الوسیلین.